با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، میگوید که بارینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در مورد حل بحران بشری و تلاش‌ها برای حمایت از زنان و دختران این کشور در جریان سرکوب طالبان گفتگو کرده. گرینفیلد دیروز در پیام در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که جامعه جهانی باید به حمایت از افغان‌ها انگام نیازمندیشون ادامه دهد. رینا امیری تا اکنون در این مورد چیزی نگفتم، اما دیدار آنها انگام صورت گرفته که انتظار می رود دوحه پایتخت قطر در 18 و 19 فوریه میزبان نشست مهم در مورد افغانستان باشد. سازمان ملل متحد میزبان این نشست است و در آن نماینده های کشورهای مختلف دعوت شدند. حکومت طالبان که تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده میگوید که از مقام های آنها نیز برای اشتراک در این نشست دعوت شده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2023 برای 1/4 مردم در افغانستان کمک های بشری را فراهم کرده. این اداره دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که تمویل کننده ها به شمول صندوق کمک های اضطراری سازمان ملل متحد در برنامه های مدد رسانی نقش اساسی داشتند. همزمان با این، برنامه جهانی غذا بار دیگر تاکید کرده که در 6 ماه آینده با کمک فوری 760 میلیون دلاری برای افغانستان نیاز دارد. این برنامه در ماه سپتامبر سال گذشته گفت که بنابر نبود بودجه و کاهش گسترده کمک ها مجبور شده تا برای 10 میلیون تن در افغانستان مدد رسانی را قطع کند. یک مرد ایرانی که به کشتن پسر جوانش متهم بود بازداشت شده. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده که این مرد پسر 17 ساله اش را به دلیل آرایش و رفتار زنانه به قتل رسانده است. این مرد میانسال که خودش با پلیس به تماس شده به ارتکاب قتل پسرش اعتراف کرده است و افزوده که گویا به دلیل رفتارهای پسرش در شهر تبریز به گفته او بی‌آبرو شده بود. به گزارش رادیو فردا، اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده روبرو‌اند و مقام‌های ایرانی القاب ناپسند مانند بیمار و ناانسان را در برابر آنها به کار می‌برند. رئیس سازمان جهانی صحت هشدار داده که توقف کمک‌های مالی به اداره پناهجویان فلسطین پیامدهای فاجعه‌بار خواهد داشت. بر این نهاد اتهام وارد شده که چند عضوش با گروه حماس در جریان حمله 7 اکتبر بر اسرائیل ارتباط داشتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. تدروس ادهانوم گبریسوس، رئیس سازمان صحی جهان، روز گذشته در یک نشست خبری گفت که هیچ نهاد دیگری این ظرفیت را ندارد که برای بیش از 2 میلیون تن در غزه کمک های فوری را فراهم کند و خواسته تا تصمیم کشورها در این مورد بازرسی شود. شمار از کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا و چند کشور اروپایی به دنبال متهم شدن چند کارمند اداره پناهجویان فلسطین به ارتباط با گروه حماس تمویل و حمایت مالی از این اداره را به حالت تعلیق درآوردند. و قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تست فردا در برابر سریلانکا به میدان برود. کرکت بورد سریلانکا دیروز گروه 16 نفری از اعضای تیم این کشور را اعلام کرد. کرکت بورد افغانستان پیشتر از این اعضای تیم را که در برابر سریلانکا به میدان می روند معرفی کرده بود. قرار است تیم های افغانستان و سریلانکا در جریان این سلسله از رقابت ها 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 آوره را نیز برگزار کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. همانطور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که چین میگوید که پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان در پیکینگ یک روند عادی دیپلماتیک است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته در یک نشست خبری گفت که کشورش با افغانستان به عنوان یک همسایه روابطش را حفظ کرده. پس از آن که رئیس جمهور چین اعتمادنامه بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در سفارت افغانستان پذیرفت، شمار از آگاهان سیاسی میگویند که چنین اقدام به نحوه به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
حکومت چین پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان در پیکینگ را یک روند عادی دیپلماتیک دانسته و از جامعه جهانی خواسته است تا تعاملشان را با حکومت طالبان افزایش دهند. از وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته پرسش در یک نشست خبری مطرح شد که آیا پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان در پیکینگ به معنای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان است؟ او در پاسخ گفت:
سیاست چین در برابر افغانستان ثابت و روشن است. چین به افغانستان به عنوان یک همسایه نیک و دراز مدت می‌بیند و با تمامی افغان‌ها راهبرد دوستانه دنبال می‌کند. همچنان با افغانستان رابطه دیپلماتیک را حفظ کرده و همکاری در عرصه‌های مختلف به شمول داد و گرفت داشته است. چین سفیر نو افغانستان را که از سوی حکومت سرپرست گماشته شد پذیرفته و اعتمادنامه او را دریافت کرده است. این یک روند عادی است. انتظار داریم که جامعه بین‌المللی با حکومت سرپرست افغانستان تعامل کند و رابطه‌اش را تقویت بخشد. همچنان از آنها بخواهد که به نگرانی جامعه بین‌المللی به صورت فعال پاسخ دهد.
بلال کریمی به عنوان سفیر طالبان روز سه‌شنبه در میان 42 سفیر جدید دیگر در پیکینگ اعتمادنامه‌اش را به شی جین پینگ رئیس جمهور چین سپرد. کریمی که در گذشته به عنوان معاون سخنگوی حکومت طالبان کار می‌کرد، در 24 نوامبر سال گذشته سوی طالبان به عنوان سفیر افغانستان در پیکینگ گماشته شد. این سو چین در ماه سپتامبر گذشته نخستین کشور شد که سفیرش را به کابل فرستاد. شمار از آگاهان سیاسی و حقوقی به این باورند که اقدام اخیر چین به نحوه به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. نصرالله استانگزه آگاه مسائل سیاسی و استاد پیشین در پوانتون کابل شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که پذیرش اعتمادنامه سفیر توسط رهبر یک کشور با عنوان بر رسمیت شناختن تلقی شده می تواند.
از نظر حقوقی زمانی که اعتمادنامه یک سفیر رئیس جمهوری یک دولت تسلیم میشه و به دست میاره، مانایش ایست که او دولت به رسمیت میشناسد. حال شخصی که به عنوان سفیر طالبان در چین معرفی شده، اعتمادنامه رئیس جمهوری چین تحت عنوان امارت اسلامی یا دولت امارت اسلامی میپذیره و این به مانای رسمیت شناختن، حتی اگر رسمیت شناختن زمینی هم باشه، به مفهوم تلقی شده میتونه.
این سو داوود مایار آگاه دیگر مسائل سیاسی میگوید که چین آخرین گام را برای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان برداشته، اما با باور آقای مایار تا هنگامی که طالبان در بخش بهبود وضعیت حقوق زنان گام‌های مؤثر نبردارند، از سوی جهانیان بر رسمیت شناختن نخواهند شد. با حاکمیت دوباره بر افغانستان، طالبان از سوی جامعه جهانی با تخطی‌های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران متهم شدند. اجازه ندادن به آموزش دختران بالاتر از سنف ششم، بستن دروازه پوانتون‌ها برای بانوان و محدودیت بر کار زنان از مواردند که انتقاد گسترده جامعه جهانی در برابر طالبان را برانگیخته. با گذشت نزدیک به 2.5 سال از حاکمیت دوباره بر افغانستان، هیچ کشور تا هنوز حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد.
شی جی پینگ رئیس جمهور چین به روز سه‌شنبه اعتمادنامه بلال کریمی سفیر طالبان به پیکینگ را پذیرفت. در پی این اقدام وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که حکومت چین باید روشن کند که چی نوع روابط با طالبان دارد و آیا حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد یا خیر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دیدبان حقوق بشر میگوید که در نشست 18 و 19 فوریه در دوحه نباید زنان نادیده گرفته شوند. سحر فطرت، پژوهشگر بخش زنان در این نهاد، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در این نشست حرف نهایی را هم نباید طالبان بگویند. این سو اعضای جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان با ارسال یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد خواهان اشتراک گسترده زنان افغان در این نشست شدند. بیشتر باز هم از جاوید نعیمی.
کمتر از 3 هفته دیگر با برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان باقی مانده و شمار از زنان و دیدبان حقوق بشر خواهند نقش دادن بیشتر به بانوان در این نشست شدند. سحر فطرت پژوهشگر امور زنان در دیدبان حقوق بشر شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که باید بانوان افغان نقش گسترده در تصمیم گیری ها در نشست دوحه داشته باشند.
حتمی و ضروری است که طیف وسیع زنان افغانستان با دیدگاه ها و خواستگاه متفاوت نماینده های جامعه LGBT و جامعه مدنی در نشست دوحه اشتراک داشته باشند و همچنان سهم مهمی در خود نشست در ارائه مسائل و همچنان در تصمیم گیری داشته باشند. بسیار حتمی و مهم است که خود دعوت به صورت نمادین و در حاشیه نشست نباشه و قرار نباشه که در صورت حضور حرف آخر را طالبان بزنن.
قرار است که نشست دوحه در 18 و 19 ماه فوریه با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. ملل متحد گفته که این نشست به منظور بحث درباره چگونگی افزایش مشارکت بین المللی با شیوه منسجمتر، هماهنگتر و سازندتر با افغانستان برگزار می شود. در این میان جنبش های اعتراضی زنان افغانستان با نشر یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد خواسته های را در مورد اشتراک زنان افغان در نشست دوحه مطرح کردند. طاهره ناصری یکی از زنان معترض در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی شریک ساخته شده گفته است که در صورت عدم اشتراک بانوان معترض نتیجه نشست دوحه برای آنها قابل پذیرش نیست.
خواست مقاطعانه از جامعه بین الملل است که در این نشست باید نماینده های جنبش های اعتراضی زنان افغانستان حضور داشته باشند. در غیر این صورت نتیجه این نشست بر ما غیر قابل قبول و بی‌مفهوم است، چرا که ما نتیجه چنین نشست های پشت در بسته برگزار شد دیدیم و همین اکنون ما شاهد هستیم که نتیجه همین نشست ها بود که متاسفانه دختران و زنان افغانستان از تمامی حقوق انسانی اساسی و شهروندیشان محروم هستند.
نمایندگان کشورها و نهادهای مختلف برای اشتراک در نشست دوحه دعوت شدند. حکومت طالبان پیش از این تایید کرده بود که آنها نیز به نشست دوحه دعوت شدند. انتظار می رود در این نشست در مورد گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز بحث شود. این سو طالبان می گویند که برای این نماینده نیاز نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که آنها با نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همکاری نمی کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر گذشته تصمیم گرفت که یک نماینده ویژه این سازمان در امور افغانستان گماشته شود.
انتظار شما از نشست آینده دوحه چیست؟ با شماره 00420723008111 به تماس شوید و پیام های صوتی تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. تشکر از همراهیتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که جهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
بعد ما متقاعدی نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتد که همی صدای ما متقاعدی نه با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدی نه خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشته، ماش ما بدر دولت دوردانه هر که همی حقوق ما متقاعدی نه اجرا کنه به خاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر امو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میتن، ما شتو کنیم بدر.
نایم فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
12 ساله بچه از معیوب است، نمیتونه افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت و مشکلات ما زیاد است، نی دکتر نی داروی نی درمان و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه، نی مؤسسه نی کمک های هیچ خبری نیه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با یکی دیگر از شماره های این مجله فرهنگی که متشکل از مطالب متنوع است با شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم شما هم خوب و سر حال باشید و شنونده رادیو آزادی. آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم اینها هستند. هفته‌ای که گذشت دو تن از بزرگواران و شخصیت‌های فرهنگی و با دانش افغانستان را از دست دادیم. استاد محمد ناصر رحیاب، استاد زبان و ادبیات فارسی دری، نویسنده و پژوهشگر افغانستان، و قاری برکت الله سلیم، یکی از چهره‌های شناخته شده و قاری و حافظ درجه اول جهانی که در مورد زندگی و کارهای فرهنگی و ادبی این دو بزرگوار حرف‌هایی خواهیم داشت که بیشترین بخش این شماره را به آن اختصاص دادیم.
یک پژوهشگر دیگری در افغانستان بدید در حوزه زبان و ادبیات فارسی بدیل استاد رحیاب نیست و هیچ کس جای ایشان پر کرده نمیتونه.
مقام‌های محلی و باشندگان غور هشدار می‌دهند که اگر برای حفاظت از تزیینات منار جام کاری صورت نگیرد، زیبایی‌های باقی مانده این منار باستانی از بین می‌رود. گزارش پیرامون آن نیز خواهیم داشت.
چنین مرتبه ما این مشکل به وزارت اطلاعات فرهنگ و به مسئولین شریک کردیم که باید حتما اقدامات صورت بگیره.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز داریم. در بخش دکلمه پارچه شعری دوگانه یا جورهی سوال و جواب داریم. فرستاده نجیب الله بیگ از شهر مزار شریف و صدای هدایت عزیزی و بانو ناجیه نظری. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. در این هفته دو انسان تأثیرگذار در عرصه علوم دینی و قرائت، ادب و فرهنگ خرقه تهی کردند و با این جهان ودا نمودند. استادان قاری برکت الله سلیم و پژوهشگر اهل ادب و استاد دانشگاه محمد ناصر رحیاب را که نبود آنها خود یک ضایعه بر دانش و پژوهش به حساب آمد که در این شماره به هر یکی از آنها جداگانه پرداخته می شود. محمد ناصر رحیاب استاد زبان فارسی در دانشگاه هرات و از چهره های ادبی افغانستان بر اثر ایست قلبی صبح یک شنبه 8 دل برابر با 28 جنوری 2024 میلادی با عمر 72 سالگی در ولایت هرات درگذشت. استاد محمد ناصر رحیاب در سال 1333 در غوریان هرات زاده شد و فارغ التحصیل دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل بود. رحیاب استاد دانشکده ادبیات هرات هم بود و چندین سال به عنوان معاون علمی این دانشگاه کار کرد. او ریاست یک دانشگاه خصوصی را نیز به عهده داشت. رحیاب
سالهای طولانی در اکادمی علوم افغانستان مشغول پژوهش بود و بعد به عنوان مدیر مسئول مجله خراسان و استاد زبان ادبیات فارسی در دانشگاه هرات به کار پرداخت. کتاب‌های سبک شناسی، سپیددم داستان نویسی، بررسی 30 داستان معاصر افغانستان، گره به باد مزن، نقد ادبی، شعر، هنر زبانی زیبا و سامانگرایی در نوشتار دانشگاهی از جمله آثار محمد ناصر رحیاب بود. دیپلمات برجسته و پژوهشگر سخی غیرت در مورد اوصاف برازنده این مرد نوشت. استاد ناصر رحیاب دوست و رفیق من بود. مدتی همکار بودیم، از او آموختیم. اعتماد به نفس و نجابت او تکرار نشدنی است. صفا و صمیمیت او بی پایان بود، به پایان راه رسید. شاعر و دیپلمات محمد افسر رهبین با شنیدن خبر درگذشت استاد رحیاب در فیسبوک خود نوشت: او که کلامش بوی خوش زعفرانهای هری داشت و بر فراز مصلاها آذان عشق می گفت، به پایان راه رسید. رحیاب، خیابانهای درگرفته تاریخ. همکارم گزارشی در مورد درگذشت مرحوم رحیاب دارد که با هم می شنویم.
بوهان محمد ناصر رحیاب، استاد زبان و ادبیات فارسی دری، نویسنده و پژوهشگر، حوالی ساعت 4 صبح روز یکشنبه 8 دلو درگذشت. علت درگذشت او حمله قلبی عنوان شده است. محمد ناصر رحیاب در سال 1368 از آکادمی علوم کابل به عنوان استاد پانتون هرات به این ولایت آمد و 30 سال به عنوان استاد پانزه ادبیات پانتون هرات ایفای وظیفه کرد. بوهان رحیاب 5 سال نیز معاونیت علمی پانتون هرات را عهده‌دار بود. محمد ناصر رحیاب از سال 1376 تا هنگام مرگ عضو هیئت رئیسه انجمن ادبی هرات نیز بوده است. او پس از تقاعد از پانتون هرات حدود 5 سال به عنوان رئیس پانتون قالب، یکی از پانتون‌های خصوصی در هرات، وظیفه اجرا کرده است. او همچنان سرمحقق در اکادمی علوم و مدیر مسئول مجله خراسان بوده است. شمار زیادی از ادبا و فرهنگیان از مرگ محمد ناصر رحیاب در صفحات اجتماعی خود ابراز غم و اندوه کردند. انجمن ادبی هرات در مطلبی در صفحه فیسبوک خود به نقل از رئیس و هیئت رهبری این انجمن درگذشت او را ضایع بزرگ برای جامعه تحصیلی، ادبی و فرهنگی افغانستان عنوان کرده است. محمد داود مونی، رئیس انجمن ادبی هرات، به رادیو آزادی گفت: بسیار از پژوهش‌های محمد ناصر رحیاب در سطح ملی و بیرون کشوری مقام نخست را از آن خود کرده است. او افسود:
و علم با قاطعیت میگم که یک پژوهشگر دیگری در افغانستان بدیل در حوزه زبان و ادبیات فارسی بدیل استاد رحیاب نیست و هیچ کس جای ایشان را پر کرده نمیتونه.
سید حقیقی، یک تن از اعضای رهبری انجمن ادبی هرات، محمد ناصر رحیاب را در حوزه ادبیات فارسی از شخصیت‌های کم‌مانند شمرده و به رادیو آزادی گفت:
استاد در عرصه ادبیات فارسی از شخصیت‌های میتوان گفت کم نظیر میتواند حساب شود، که مطالعات بسیار گسترده، دانش بسیار گسترده در عرصه ادبیات فارسی داشت، با عروض فارسی آشنایی بسیار عمیق داشت و درس میداد، زبانشناسی درس میداد، عروض درس میداد، انواع ادبی درس میداد در دانشگاه، و در کنار از اون نویسنده بسیار بسیار پرتلاش و زحمتکش بود استاد.
نقیب آلوین، خبرنگار و نویسنده، هم در بخشی از متنی که در صفحه فیسبوک خود پیرامون فعالیت‌های علمی، ادبی و فرهنگی محمد ناصر رحیاب نشر کرده نوشته است: استاد این دو دوره سخت و تاریک را در افغانستان ماند، با همه سختی که مخصوصاً برای او داشت ماند و تلاش کرد مؤثر باشد و چراغی برافروزد. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات نیز با فرستادن پیام نوشتاری در گروه خبرنگاران حوزه غرب ضمن ابراز تسلیت، محمد ناصر رحیاب را از شخصیت‌های نیکنام هرات خوانده است. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی ادبی ولایت هرات، سپیددم داستان نویسی در افغانستان، سبک و سبک شناسی، گره به باد مزن، شعر، هنر زبانی زیبا، نقد ادبی و ده‌ها مقاله پژوهشی دیگر بخش از کارنامه‌های ادبی پوهان محمد ناصر رحیاب است که برخی از این آثار در پوهنتون‌ها اکنون تدریس می‌شود. گفته می‌شود محمد ناصر رحیاب در این اواخر نیز روی یک پژوهش در مورد بیدل و مولانا کار می‌کرد که قرار بود در قالب یک کتاب چاپ شود، اما با مرگش این اثر ظاهراً نیمه تمام مانده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گزارشی بود در مورد زندگی و کارهای محمد ناصر رحیاب، استاد زبان و ادبیات فارسی دری، نویسنده و پژوهشگر که هفته گذشته از این دنیا رحلت نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشاء طلت و اذا الوحوش حشرت و اذا
بله، این صدای ملکوتی تلاوت قرآن مجید به صدای شیخ القرآن، مرد بی تکرار، آگاه علوم دینی و دنیوی و فقیه بالادست، استاد قاری برکت الله سلیم، حافظ قرآن و قاری درجه اول بین المللی، استاد علم تجوید افغانستان بود که شنبه گذشته هفتم دلو 1402 هجری با تحمل چندین سال رنج مریضی قلبی و سرطان از این دنیا رحلت نمود. دیگر به گونه زنده و لایف تلاوتی از این اعجوبه قرائت قرآن نمیشنویم و صد شکر که آرشیف های رادیوها و تلویزیون ها و شماری از دوستداران صدای مؤثر ایشان را دارند. شماری از شنونده های رادیو آزادی، استادان پوهنتون در مورد استاد برکت الله سلیم، از جمله پوهان عبدالقیوم قویم، استاد سابق دانشگاه کابل نوشتند. صدا و سبک تلاوت استاد برکت الله سلیم منحصر به فرد و بی نظیر بود. با تلاوت و آذان او چندین نسل افغانستان بزرگ شده است. او مدرس بزرگ قرآن کریم و علم تجوید بود و به قرائت سبعه و روایت چهارده گانه مثل روایت امام ورش و غیره نیز تا اندازه وقوف و ورود داشت. عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی در چهارده روایت. او داوود زمانه خودش بود. نویسنده و پژوهشگر استاد جاوید فرهاد با ویژگی ها در مورد استاد برکت الله سلیم این کوتاه را نوشت. قاری برکت الله سلیم مردی بود ظریف، حاضر جواب، مهربان، صمیمی و کسی که هیچ کسی مثل او نبود. صدقه صدایش همواره جاری بود و شوخ طبیعایش همیشه ساری. نویسنده شریف شیرین کلام این جمله ها را در مورد شناخت بیشتر از حیات این حافظ و قاری قرآن نوشت. مرحوم استاد قاری برکت الله سلیم در سال 1329 خورشیدی در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار دیده و جهان گشوده. وی از سن 5 سالگی به حفظ و قرائت قرآن کریم پرداخت. نظر به استعداد خارق‌العاده‌ای که خداوند برایش عطا نموده بود، در 9 سالگی حافظ کامل کلام الله مجید شد. استاد تحصیلات خود را از سن طفولیت نزد پدرش مرحوم مولوی گلاجان و بعدا در قاهره نزد عالمان زبردست جهان اسلام شیخ استاد محمود الخلیلی عصری و ابوالعینین شعشعه شروع و در سال 1349 تحصیلات قرائت را به اتمام رسانید. از سال 1351 خورشیدی به بعد در رادیو افغانستان قرآن مجید را تلاوت می نمود و بعد به صفت استاد در دارالعلوم و دارالحفاظ شهر کابل اجرای وظیفه نمود. استاد سمت ریاست قرای افغانستان را